ادامه صفحه 104. کوزیمو از گشتن میان شاخ و برگ های موج در موج بلوط خوشش می آمد. تنه شیار شیار آن را دوست داشت و هر بار که از چیزی نگران بود با نوک انگشتانش ورقه های پوک تنه آن را می کند. از این کار قصد بدی نداشت. پنداری می خواست در کار همیشگی نوسازی تنه به درخت کمک کند. به همین گونه بوسته های سفید چنار را می کند و لایه های کهنه طلای پوسیده زیر آن را شکار می کرد. تنه نارون را نیز دوست می داشت. تنه خمیده‌ای که از هر گره آن ترکه های نرمی با انبوه برگ های دندان دندانه و میوه های خشک کاغذین بیرون می زند. اما رفت آمد بر فراز نارون کار ساده ای نیست. شاخه هایش آنچنان نازک و در هم پیچیده است که راهی برای گذر نمی گذارد. از درختان جنگل کوزیمو آلش و فونج را بسیار دوست می داشت. اشکوبه های کاج تنگ و نازک و انباشته از سوزن است. نه بران می توان نشست و نه از آن می توان گذشت. و شاه بلوط با برگ های پرخارش، با پوست زبر و تنه خشن و شاخه های افراشتش انگار برای همین ساخته شده است که آدمی را از خود براند. این دوستی کوزیمو با درختان و بازشناسی تفاوت هایشان پس از مدتی شکل گرفت، یا شاید بتوان گفت که کوزیمو رفته رفته به آن پی برد. اما از همان نخستین روزها این دوستی و بازشناخت بر او چیره می شد و حالت غریزه ای را به خود می گرفت. برای او جهان دگرگون شده بود. جهانی بود پر از پلهای باریک و خمیده ای که میان زمین و آسمان کشیده شده بود. صفحه 105. جهان تنه ها و شاخه های پوشیده از پوسته و گره و چین و شیار. جهانی آکنده از روشنایی سبز رنگی که از پس پرده های برگ میتابید و با هر وزش نسیم و هر دگرگونی جنس و زخامت برگ ها رنگ آن تغییر میافت و هنگامی که درخت خم میشد چون پرده درخشانی موج میزد. دنیای ما زیر زمین آن جهان بود. تنها سایه روشن گنگی از آن میدیدیم و هیچ چیز از آن چرا که او هر شب حس میکرد در نمیافتیم. کار پیگیر چوب که با تک تک یاخنه هایش دایره نشان دهنده عمر درخت را بزرگتر و بزرگتر می کند، تکه های کپک نمناک که با وزش نسیم شمال پهن‌تر می شود، لرزش پرندگان خفته‌ای که سر خود را در نرم‌ترین گوشه بال خود فرو می کنند، بیداری کرم در درون پیله و سربرآوردن جوجه زاغ از تخم، در سکوت شب لحظه‌ای فرا می رسد که دسته از آواهای ریز و گنگ چون غباری به گوش می نشیند. قارقاری و زغزغی و شرشره آبی و سایش گذرایی در لابلای علفها و آوای پایی روی خاک و سنگریزه و جیر جیر. زنجره ها که بر همه آواهای دیگر چیره می شود. آواها همه در هم می آمیزند و گوش همچنان هر صدای تازهی را در می آبد. همان گونه که هنگام دست کشیدن بر کلافی از نخ پشمی در می آبی که هر گره نخ از تارهایی باز هم نازکتر درست شده است. قورباغه ها پیاپی می خوانند و این رنگ یک نواخت و پیگیر آن هم همه پیوسته شبانه را برهم نمی زند. همان گونه که کورسوی پیوسته ستارگان روشنایی شب را دگرگون نمی سازد. اما همین که باد برخیزد و بگذرد، همه آواها به حالتی تازه در می آید و از سر گرفته می شود. تنها تنینی از قرشی یا هم همه در ژرفای گوش به جا می ماند و این آوای دریاست. زمستان آمد. کوزیمو بالا پوش بلندی از پوست چند خرگوش و روباه و سمور برای خود دوخت. صفحه 106. کلاه پوست گربه وحشی را همچنان بر سر داشت. همچنین شلواری از پشم بز برای خود دوخت که خشک و زانوهای آن از چرم بود. درباره کفش سرانجام به این نتیجه رسید که برای بالای درختان هیچ چیز بهتر از پاپوش نرم پوستی نیست و برای خود چنین پاپوشی ساخت که فکر می‌کنم از پوست شقاره بوده. بدین گونه خود را از سرما در امان می داشت. گفتنی است که در آن زمان زمستان ها ملایم بود. هنوز دچار سرماهایی نشده بودیم که گفته می شد ناپلئون آنها را از مغاکشان در روسیه بیرون کشیده است و به دنبال او تا اروپا آمدند. با این همه شبهای زمستانی در هوای آزاد چندان خوشایند نبود. کوزیمو شب را درون یک کیسه پوستی می گذراند. چادر و کلبه بالای درخت را ترک کرده بود و برای خوابیدن کیسه‌ای پوستی را به کار می گرفت که پشمش روبه درون بود و به شاخهی بسته شده بود. تا سر به درون کیسته فرو می رفت دست و پایش را چون کودکی جمع می کرد و می خوابید. همین که صدای مشکوکی به گوش می رسید، سر پوستین پوش کوزیمو از چاک کیسته بیرون می آمد. سپس نوک تفنگش بیرون می زد و چشمان از هم گشودش دیده می شد. در آن زمان می گفتند که چشمانش همانند چشمان گربه و جغد در شب می درخشد، اما خود من هرگز چنین چیزی ندیدم. صبح همزمان با آواز کرک کوزیمو بیدار می شد و مشهایش را می دیدی که از کیسته پوستی بیرون می زد. دستهایش بالا می رفت، بازوانش از هم باز می شد و زمان درازی به همان حال می ماند تا دیگر از کوفتگی اثری نماند. سپس چهرهش دیده می شد که خمیازه می کشید. آنگاه سینهش را می دیدی که تفنگ و کیسه باروتی بر آن آویخته بود و سرانجام پاهای کمانیش بیرون می آمد.
صفحه 107.
از بس به حالت خمیده روی درختان راه رفته یا کنده زده بود، پاهایش رفته رفته حالتی کمانی به خود می گرفت. پاهایش را بیرون می کشید و دراز می کرد، پشتش را تکان می داد، سر خود را کمی می خاراند و خوش و سرحال روز تازه‌ای را آغاز می کرد. پیش از هر کار به سرچشمه می رفت. برای خودش چشمه‌ای داشت که به دست خود یا بهتر بگویم به کمک طبیعت ساخته بود. نزدیک جایی که بستر جویبار ناگهان گود می افتاد و آبشاری پدید می آورد. بلوط بلندی شاخه گسترده بود. کوزیمو شاخه سپیداری به درازی کمابیش 2 متر را گرفته و از آن ناودانی ساخته و با این وسیله آب آبشار را به شاخه بلوط رسانده بود. هم می توانست آب بنوشد و هم خود را بشوید. شکی نیست که خودش را می شست. این را بارها به چشم خودم دیدم. البته نه بسیار و نه هر روز، اما هرچه بود خودش را می شست و صابون هم داشت. حتی گاهی هوس می کرد و لباسهایش را هم می شست. لاوکی را برای این کار بالای بلوط برده بود. لباسهای شسته را روی ریسمانی پهن کرد که به 2 شاخه بسته بود. خلاصه اینکه کوزیمو بالای درختان همه کار می‌کرد، حتی راهی برای کباب کردن گوشت شکار پیدا کرده بود. میوه کاجی را با سنگ آتش زنه روشن می‌کرد و آن را در اجاقی سنگی می‌انداخت که من روی زمین برایش درست کرده بودم. سپس برگ‌ها و شاخه‌های خشکی را روی آن می‌ریخت و با کمک میله‌ای فلزی که به چوب درازی بسته بود شعله‌های آتش را میزان می‌کرد تا گوشت شکار را که از شاخه آویزان بود کباب کند. هنگام این کار بسیار مراقب بود، زیرا با کوچکترین سهل‌انگاری درختان آتش می‌گرفت. از همین رو اجاق را زیر درخت بلوط و نزدیک آبشار کار گذاشته بودیم تا اگر خطری پیش آمد بتوان با آب جویبار آتش را خاموش کرد. صفحه 108. کوزیمو بخشی از گوشت شکار را خود می‌خورد و بازمانده را به روستاییان می‌داد و از آنها میوه و سبزی میگرفت. در نتیجه خوراکش خوب بود و نیازی نداشت که از خانه چیزی بخواهد. روزی با خبر شدیم که هر بامداد شیر تازه میخورد. با ماده بزی دوست شده بود که هر روز صبح به پای درخت زیتونی میرفت و پاهای پسین خود را به تنه درخت تکیه میداد و بالا میگرفت. کوزیمو با سطل کوچک خود را به شاخه‌ای در شن و جبهه زمین میرساند و بز را میدوشید. همین رابطه را با یک مرغ خانگی داشت. در گودی تنه درختی لانه پنهانی ساخته بود و مرغ یک روز در میان به آنجا میرفت و برایش تخم میگذاشت. کوزیمو تخم مرغ را با سوزن سوراخ میکرد و آن را میمکید و اما چگونه دست به آب میرساند؟ در آغاز توجهی به این مسئله نداشت و هر کجا که پیش میامد خود را آسوده میکرد، اما بعدها به ناپسندگی این کار پی برد. از این رو به جستجو پرداخت و در جای پرت و دور افتاده از کناره رودخانه‌ای به نام گهاب درخت توسکایی پیدا کرد که یکی از شاخه‌هایش روی رودخانه کشیده شده بود و میشد به راحتی روی آن نشست. گهاب رودخانه تند و گلالود بود که از میان نیزارها میگذشت و گنداب روستاها و شهرهای دوروبر به آن میریخت. بله، کوزیمو لاوروس دوروندو آدمی متمدن بود که هم به خود و هم به دیگران احترام میگذاشت. با این همه زندگی یک شکارگر بدون برخورداری از کمک سگ چندان راحت نیست. البته من بودم و کپک و باسترک و بلدرچینی را که برادرم در هوا زده بود و یا روباهی را که پس از یک شب کمی کرده بود سرانجام در پس بوته‌ها غافلگیر کرده بود جمع می کردم و برایش می بردم. صفحه 109. اما من به ندرت می توانستم از خانه بگریزم و خود را به او برسانم. گرفتاریم بسیار بود. نزد کشیش درس می خواندم. درس هایم را باید حاضر می کردم. به کلیسا می رفتم.
باید با پدر و مادر غذا می‌خوردم. هزار و یک وظیفه خانوادگی داشتم که باید به آنها عمل می‌کردم. زیرا جمله‌ای بود که پیاپی به گوشم می‌خورد و به نظرم کاملا منطقی می‌رسید. یک بزرگر برای یک خانواده بس است. و این جمله بر سر و سر زندگی من اثر گذاشت. باری کوزیمو تقریبا همیشه تنها به شکار می‌رفت و برای برداشتن شکارهایی که زده بود از ابزارهایی چون نخ و چنگک و قلاب استفاده می‌کرد که ماهیگیران به کار می‌گیرند، اما همیشه نمی‌توانست به شکار خود دست یابد و چه بسیار بلدرچین‌هایی را که در لابلای علف‌ها می‌ماندند و می‌گندیدند و خوراک مورچه‌ها می‌شدند. اینکه تنها درباره وظیفه رفتن و آوردن شکار سخن می‌گویم به این خاطر است که در آن زمان کوزیمو تنها به شکار کمینگاهی می‌پرداخت و چندین ساعت روز و گاهی سراسر یک شب را در گوشه‌ای منتظر می‌ماند تا باز ترکیب روی درخت بنشیند یا خرگوشی وحشی در میان چمنزار پدیدار شود. گاهی نیز در جستجوی شکار پرسه می‌زد و آواز پرندگان را دنبال می‌کرد یا می‌کوشید گذرگاه جانوران چهارپا را پیدا کند. هر بار که صدای اوی سگ‌های شکاری را به دنبال خرگوشی یا روباهی می‌شنید، می‌دانست که باید خودش را کنار بکشد. آن شکار از آن شکارگر تنهایی چون او نبود. از آنجا که پایبند آداب و مقررات همگانی بود، هرگز تفنگ خود را به سوی شکاری که سگ‌های شکارگر دیگری دنبالش می‌کردند نشانه نمی‌رفت. صفحه 110. حتی هنگامی که او نخستین کسی بود که از فراز جایگاه دیدبانی بی‌همانندش آن شکار را دیده بود و بهتر از هر کسی می‌توانست آن را نشانه رود، در این حال منتظر شکارگر می‌ماند که نفس زنان و گوش به زنگ از راه می‌رسید و نگاهش به هر سو دوام بود و کوزیمو به او نشان می‌داد که شکار از کدام سو رفته است. روزی چشمش به لکه سرخی افتاد که میان علف‌ها می‌دوید. روباهی با سبیل آخته بود که از ترس نفس نفس می‌زد. از میان چمنزار گذشت و لای بوته‌های سرخ خلنگ پنهان شد. پشت سر او دسته سگ‌های شکاری او کنان از راه رسیدند. به تاخ می‌آمدند. زمین را بو می‌کشیدند. دوباره رد پای روباه را گم کردند و به راه دیگری رفتند. پس از آنکه آنها دور شدند، صدای خشخشی از میان علف‌ها به گوش رسید و سگی پیدا شد که جست و خیزش بیشتر به ماهی میمانست. گویی دلفینی در چمنزار شنا میکرد و تنها پوزه و گوشهایش بیرون بود. پوزه که از پوزه سگهای دیگر تیزتر و گوشهایی که از مال دیگر سگها آویخته تر بود. پشتش به راستی به پشت جانوری دریایی میماند. چنان پیش میامد که انگار به جای پا بالک داشت و شنا میکرد. پاهایش دیده نمیشد و تنهش بسیار دراز بود. سرانجام از لابلای علفها بیرون آمد. یک سگ پا کوتاه بود. چنین می‌نمود که همراه دسته سگ‌ها بوده و از آنها عقب افتاده است. بسیار جوان و تقریباً توله بود. در این حال اوی دسته سگ‌ها حالتی به خود گرفت که خبر از سرخوردگی آنها می‌داد. گویا ردپای روباه را گم کرده بودند و دستشان پراکنده شده بود. هر کدام از سگ‌ها به پیروی از شم خود در میان بوته‌های جاروی یک فضای باز بی‌درخت جستجو می‌کردند. بیتابانه میکوشیدن رد بوی را که گم کرده بودند پیدا کنند و دوباره به دنبال شکار بدوند. صفحه 111. شور و شتابشان فروکش کرده بود و حتی دو ستای از آنها پایشان را کنار سنگی بلند میکردند تا بشاشند. در نتیجه سگ پاکوتا توانست نفس زنان و جست و خیز کنان خود را به آنها برساند و با رسیدن به آنها حالتی پیروزمندانه به خود گرفت که هیچ مناسبتی نداشت. همچنین بی هیچ مناسبتی خیلی سرانه او سر داد و به برانگیختن سگ‌های دیگر پرداخت. سگ‌های شکاری قرقر می‌کردند و برای یک لحظه جستجوی شکار را از یاد بردند. ایستادند و پوزه‌هایشان را از هم باز کردند تا سگ پاکوتاه را به دندان بگزند. اما دوباره به یاد شکار افتادند و دور شدند. سگ پاکوتاه بی هدف پرسه می‌زد و کوزیمو او را دنبال می‌کرد. سگ همچنان که بینی‌اش را رو به هوا گرفته بود، پسرک بالای درخت را دید و برایش دم تکان داد. کوزیمو مطمئن بود که روباه در همان نزدیکی‌ها پنهان است. دسته سگ‌ها پراکنده شده بود. گهگاه صدایشان از بالای پشت‌های نزدیک شنیده می‌شد که بی‌دلیل پارس می‌کردند و شکارگران با فریادهایشان آنها را می‌دواندند. کوزیمو به سگ پاکوتاه گفت: برو بگرد. سگ جوان به شتاب به جستجو پرداخت و همچنان که از این سو و آن سو را بو می‌کشید، گهگاه نگاهی نیز به کوزیمو می‌انداخت. برو. کوزیمو دیگر سگ را نمی‌دید، اما شنید که بوته‌هایی به هم خورد و ناگهان اوی سگ بالا گرفت. روباه را پیدا کرده و از نهانگاهش بیرون دوانده بود. روباه به شتاب از میان چمنزار گذشت. آیا می‌توان روباهی را که سگ شکارگر دیگری از نهانگاه بیرون کشیده است با تیر زد؟ صفحه 112. کوزیمو به خود اجازه نداد که روباه را بزند. سگ پاکوتاه رو به سوی او برگردان و نگاهی سرخورده به او انداخت. نگاه سگی که از هوس بازی آدمی چیزی در نمی‌یابد. سپس دوباره به دنبال کردن روباه پرداخت. یک دور روباه را دواند و دوباره هر دو از راه رسیدن. آیا کوزیمو باید شلیک می‌کرد یا نه؟ شلیک نکرد. سگ نگاهی دردآلود به سوی او انداخت. دیگر او نمی‌کرد. زبانش از گوش‌هایش آویخته‌تر بود. دیگر توانی برایش نمانده بود، اما همچنان می‌دوید. کار او دسته سگ‌ها و شکارگران را سردرگم کرده بود. پیرمردی با یک تفنگ شمخاله سنگین در کوره راه پدیدار شد. کوزیمو از او پرسید: های، این سگ پاکوتاه مال شماست؟ پیرمرد با کج‌خلقی گفت: می‌خواستم سر به تن تو و آن سگ نباشد. به قیافه ما می‌آید که با سگ پاکوتاه به شکار برویم؟ کوزیمو که همچنان می‌خواست پایبند آداب باشد پرسید: پس من می‌توانم شکاری را که او پیدا کرده بزنم؟ پیرمرد گفت: هر غلط دلت می‌خواهد بکن، و دور شد. سگ پاکوتاه روباه را برگردان. کوزیمو نشانه رفت و به هدف زد. دیگر دارای سگی شده بود. او را اپتیموس ماکسیموس نامید. اپتیموس ماکسیموس، پاورقی شماره 1، OPTIMUS MAX IMUS. ادامه متن. اپتیموس ماکسیموس سگی گم شده بود که گویا تنها به خاطر شور جوانی با دسته سگ‌های شکاری همراهی می‌کرد. از کجا می‌آمد؟ کوزیمو به دنبال او رفت تا این را بداند. صفحه 113. سگ همچنان که شکم به زمین می‌سایید پیش می‌رفت و از پستی و بلندی‌ها می‌گذشت و گهگاه نگاهی به پسرک بالای درخت می‌انداخت تا مطمئن شود که او دنبالش می‌کند. راهی که می‌رفت آنچنان ناشناخته بود که کوزیمو در آغاز مقصد او را در نیافت، اما هنگامی که فهمید او به کجا می‌رود دلش به تپش افتاد. به باغ ریو اولنده رسیده بودند. درها و پنجره‌های ویلا بسته بود. تنها آفتابگیر پنجره کوچکی از بالا خانه باز بود و با باد تکان می‌خورد. باغ به حال خود رها شده بود و بیش از هر زمان دیگری به جنگل از دنیایی می‌مانست. باغ‌ها و راهروی میانه آنها پوشیده از علف هرز و بوته‌های خود رو بود. اپتیموس ماکسیموس از لابلای آنها می‌گذشت و شادمانه پروانه‌ها را دنبال می‌کرد و چنان می‌نمود که در خانه خودش است. در میان چند بوته ناپدید شد و با تکه نواری که به دهان گرفته بود برگشت. دل کوزیمو بیشتر از پیش تپید. این چیست؟ اپتیموس ماکسیموس مال کیست؟ بگو. سگ دمش را تکان می‌داد. بده اپتیموس ماکسیموس، بده. کوزیمو خود را به بالای شاخه در نزدیکی زمین رساند و آن تکه پارچه رنگ پریده را که بیشک زمانی آرایه ی گیسوان ویولتا بود از دهان سگ گرفت. گویی به یاد صحنه افتاد که دخترک موبور سبدی در دست داشت و اپتیموس ماکسیموس که هنوز طوله کوچکی بود و تازه به او داده بودند از سبد بیرون می آمد. باز بگرد. سگ به میان نیزار رفت و با یادبودهای دیگری برگشت. یک تنابه بازی، تکه از یک باد کنک، یک باد بزن. صفحه 114. برادرم خود را به نوک بلندترین درخت باغ رساند و روی تنه آن با شمشیر نام ویولتا و کوزیمو را کند. سپس زیر آنها نام اپتیموس ماکسیموس سگ پاکوتاه را نیز کند. می دانست که این کارش دخترک را خوش خواهد آمد، هرچند که شاید او نام دیگری روی سگ گذاشته بود. از آن روز به بعد هر کجا که کوزیمو را بالای درختی می دیدیم می دانستیم که اپتیموس ماکسیموس پای همان درخت می پلکد. کوزیمو شیوه جستجو و یافتن و آوردن شکار، یعنی همه آنچه را که یک سگ شکاری باید بداند، به او آموخته بود. جانوری در جنگل نبود که با هم شکار نکرده باشند. برای آنکه شکار را به دست کوزیمو بدهد، تا آنجا که میتوانست روی دو پای پسینش بلند میشد. کوزیمو خود را به او میرساند و خرگوش یا تیهویی را که زده بود از دهانش میگرفت و دستی به نوازش به سرش میکشید. از این بیشتر نمی توانستند به هم نزدیک شوند، اما میان پسرک بالای شاخه ها و سگی که روی زمین پلکید رابطه و گفتگوی پیگیری برقرار بود که با پارس های سگ و آواها و واژه های تک هجایی پسرک بیان می شد و این رابطه چنان بود که نیاز طبیعی سگ به انسان و انسان به سگ را همواره برآورده می کرد. و با آنکه هم کوزیمو با دیگر انسان ها فرق داشت و هم آن سگ به هیچ سگ دیگری نمی مانست، با هم زندگی خوشی داشتند. صفحه 115. بخش 11. بخش بزرگی از دوره نوجوانی کوزیمو به شکار گذشت. ماهیگیری نیز می‌کرد. ساعت‌ها بر کناره آبگیرهایی که رودخانه اینجا و آنجا پدید آورده بود می‌نشست و با قلاب، مارماهی و قزل‌آلا می‌گرفت. چنین می‌نمود که رفته رفته دارای احساس‌ها و غریزه‌های متفاوت با ما شده و همان گونه که همواره پوستین به تن داشت، طبیعت او نیز یک پارچه دگرگون گشته است. روشن است که تماس همیشگی با تن زبر درختان، سر و کار همیشگی با پر و پوست و فلس جانوران، تماشای پیاپی جنبش‌ها و رنگ‌های گوناگون جنگل، گشت و گذار میان برگ‌هایی که جنس دیگری داشتند و خون سبز و سیال دیگری و بازی با پیکره‌های زنده‌ای چون تنه درخت و نوک بلرچین و سر و گوشت ماهی که آن همه با شکل‌هایی که ما می‌دیدیم تفاوت داشت و گوشه‌گیری‌اش در دل دنیایی هنوز وحشی که او تا ژرفای آن پیش رفته بود، همه و همه می‌توانست روح و جان او را به شکلی تازه درآورد و کاری کند که او حتی ظاهر انسانی خود را نیز از دست بدهد. اما چنین نبود. با همه مهارت‌هایی که برادرم از نزدیکی با درختان یا از نبرد با جانوران به دست آورده بود، برای من همواره روشن بود که جای او همچنان در میان ماست، در این سوی مرز جهان انسانی است. صفحه 116. البته شاید حتی بی آنکه خودش بخواهد برخی عادتها را رفته رفته از دست می داد. بدین گونه در ماه‌های نخستین کوشید هر یک شنبه همراه ما به کلیسا بیاید. هنگامی که با جامعه‌های پاکیزه از خانه بیرون می آمدیم تا راهی کلیسا شویم، او را نیز می دیدیم که بالای شاخه ها منتظر ماست. حتی می کوشید به سر وضع خود سامانی بدهد. بالا پوش سابقش را به تن می کرد و کلاه سه گوشش را به جای پوستین به سر می گذاشت. به راه می افتادیم و او هم از بالای درختان دنبالمان می آمد و بدین گونه در برابر چشمان همه مردمان امبروزا به جلوی کلیسا می رسیدیم. ما با لباس‌های مرتب و برازنده و او که از این شاخ به آن شاخ می جهید، به راستی که این منظره دیدن داشت، به ویژه در زمستان که شاخه ها لخت بود. البته مردم رفته رفته به آن عادت کردند و خیال پدرم راحت شد. ما وارد کلیسا می شدیم و روی نیمکت خانوادگی من می نشستیم. کوزیمو روی شاخه از بلوط کنار کلیسا جا می گرفت که به پنجره بزرگی شبیه بود. از جایی که نشسته بودیم سایه کوزیمو را در آن سوی شیشه های رنگارنگ پنجره می دیدیم که کلاه خود را برداشته و سر را به نشانه نیایش پایین انداخته بود. پدرم از یکی از خادمان کلیسا خواست تا هر یک شنبه آن پنجره را نیمه باز بگذارد تا کوزیمو بتواند مراسم را دنبال کند، اما با گذشت زمان دیگر او را نمی دیدیم. از پنجره باد می آمد و آن را بستند. بسیار از چیزهایی که تا آن زمان می توانست برایش مهم باشد اهمیت خود را از دست داد. در بهار جشن نامزدی خواهرمان برپا شد. یک سال پیشتر چه کسی می توانست چنین چیزی را پیش بینی کند؟ کنته جوان و خانواده‌اش به خانه ما آمدند و جشن بزرگی به راه افتاد. همه اتاق‌ها روشن بود. همه بزرگان ناحیه را دعوت کرده بودند. همه می رقصیدند. چه کسی به فکر کوزیمو بود؟ صفحه 117. راستش این است که همه به فکر او بودیم. من پیاپی از پنجره بیرون را نگاه می‌کردم تا شاید او بیاید. پدرمان غمگین بود. در گرما گرم آن جشن خانوادگی بیشک همه ی فکرش به دنبال کسی بود که در آن شرکت نداشت. ژنرال میهمانی را به گونه اداره می‌کرد که انگار مراسم رژه بود و این را برای آن می‌کرد که قصه پسرش را فراموش کند. حتی باتیسایی که می‌چرخید و می‌رقصید، که جامعه راهبگی را به کناری گذاشته و کلاهکیسی به سر گذاشته بود که ظرف باقلوا را به یاد آدم می آورد و پیراهنش به مجموعی از چند سبد بزرگ مرجان می مانست که نمی دانم کدام دوزندهی توانسته بود آن را سر هم سوار کند. حتی باتیسا هم به او فکر می کرد. بعدها دانستیم که او هم به گونهی در آن جشن شرکت داشت. در آن سرما بیان که به چشم ما بیاید نوک سپیداری نشسته بود و تماشا می کرد. پنجره های غرق روشنایی اتاق های آذین بسته میهمانان کلاهگیس به سر و رخصان را می دید. با دیدن این همه چه فکری به سرش می زد؟ آیا برای اندکی هم که بود حسرت زندگی ما را می خورد؟ فاصلهش با دنیای ما کوتاه بود و بازگشت نان برایش کاری نداشت. آیا به این نکته فکر می کرد؟ نمی دانم به چه می اندیشید و منتظر چه بود. همینقدر می دانم که در همه ی مدت جشن و حتی پس از آن در همانجا ماند تا اینکه شمعدان ها یکی پس از دیگری خاموش شد و دیگر هیچ پنجره ای روشن نماند. باری رابطه کوزیمو با خانواده ما چه خوب و چه بد همچنان برقرار بود و حتی با یکی از ما نزدیکتر از پیش شده، زیرا توانسته بود او را بشناسد. صفحه 118. منظورم جناب شوالیه وکیل ان آسیلیوس کارگاست. کوزیمو خود پی برد که این مرد شگرف و نجوش که هرگز روشن نبود کجا و در چه کار است، خود را با کارهای بیشماری سرگرم می کند و هیچ کارش سرسری و بیهوده نیست. هر روز گاهی حتی در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر، در حالی که فینه‌اش را نوک سر گذاشته بود و پاهایش در دامن قبای بلدش گیر می‌کرد، از خانه بیرون می‌رفت و ناپدید می‌شد. انگار که شکاف‌های زمین و بیشه‌های پرشاخ و برگ و دیوارهای سنگی او را به کام می‌کشید. حتی کوزیمو نیز که او را پیاپی زیر نظر داشت سرانجام گمش می‌کرد. این کار کوزیمو نه برای بازی، که اثر غریزه بود. رفته رفته چنان شده بود که نگاهش سراسر افق را در بر می‌گرفت و هیچ چیز از چشمش پنهان نمی‌ماند. گاهی کوزیمو می‌کوشید از بالای شاخه‌ها راه او را دنبال کند، اما هرگز نتوانست بفهمد او کجا می‌رود. با این همه هر بار که او از راهی می‌گذشت، در پیرامون راه زنبورهای عسل دیده می‌شد و این نکته حالت نشانه اسرارآمیز را داشت، به گونه‌ای که کوزیمو سرانجام به این نتیجه رسید که حضور زنبورها با شوالیه در رابطه است و برای پیدا کردن او باید رد زنبورها را دنبال کرد. اما این کار چگونه شدنی بود؟ زنبورها با دیدن هر گلی به سوی آن می‌رفتند و وزوز می‌کردند. کار درست این بود که زنبورهای تک افتاده یا سرگردان را دنبال نکند و راه هوایی ناپیدایی را در پیش گیرد که زنبورها در طول آن می‌آمدند و می‌رفتند و سرانجام در پس پرچینی از درختان کوتاه به صورت دسته انبوهی در می‌آمدند که چون ستونی از دود به هوا می‌رفت. در آنجا بود که چندین کندو کنار هم قطار شده بود و جناب وکیل در میان انبوه زنبورها با آنها ور می‌رفت. زنبورداری یکی از چند رشته فعالیت پنهانی عموی ناتنی ما بود. صفحه 119. البته نه اینکه کاملا پنهانی باشد، زیرا خود او گهگاه تخت موم آکنده از عسلی را که تازه از کندو بیرون کشیده شده بود بر سر میز می آورد. اما هرچه بود در جاهایی زنبورداری می کرد که بیرون از زمین های ما باشد و هیچ کس جای آن را نداند. بیشک دلیل این احتیاطش این بود که نمی خواست درآمد آن صنعت ویژه خودش نیز به چاه ویل حسابهای خانوادگی سرازیر شود، یا شاید می خواست دست کم رشته ای را برای خود نگه دارد که برادرش در آن دخالت نکند. آدم خصیصی نبود، وانگهی مگر اندکی موم و عسل چه درآمدی می توانست برای او داشته باشد؟ شاید هم دلش نمی خواست تک و توک چیزهایی چون زنبورداری را که او دوست می داشت با آن همه چیزها چون حسابداری و سرپرستی که دوست نمی داشت بیامیزد. هرچه بود روشن بود که پدر ما هرگز به او اجازه نمی داد کندوهایش را در نزدیکی خانه کار بگذارد. به گونه‌ای باور نکردنی از نیش جانوران می ترسید. هر بار که در باغ به زنبوری برمی خورد پا به فرار می گذاشت و کلاه کیسش را با دو دست چنان روی سرش می گرفت که انگار می خواهد خود را از نوک شاهینی در امان بدارد. یک بار چنان دست باچه شد که کلاه کیسش از سرش افتاد و زنبور آن چنان از جست و خیز او ترسید که به سر تاس او یورش برد و آن را با نیش زد. پس از آن پدرمون سه روز پیاپی دستمالهایی را به سرکه می آغشت و روی سر خود می فشرد. در رویارویی با دشواری های بزرگ آدمی نیرومند و سرفراز بود، اما از یک جوش یا خراش کوچک دیوانه می شد. باری انعاز سیلویوز کارگا در گوشه و کنار سراسر دره امبروزا کندو داشت. زمینداران در برابر اندکی عسل به او اجازه می دادند که یکی دوتا از کندوهایش را در زمینهای آنان نگه دارد و او دشت و دمن را زیر پا می گذاشت و به کندوهایش سرکشی می کرد. پیرامون آنها می پلکید و با دستهای کوچک شگرفش که نیم دستکشی آنها را می پوشند و به پاهای حشره می مانست با آنها ور می رفت. صفحه 120. هنگام کار توری سیاهی را روی فینهش می انداخت که همگام با نفس زدنش بلند می شد و به دهانش می چسبید. وسیله نیز هم راه داشت که دود می پراکند و هر بار که به کندو نزدیک می شد آن را به کار می گرفت تا زنبورها را بتاراند. این صحنه آکنده از زنبورهای لولنده و دود پراکنده برای کوزیمو حالت صحنه جادویی را داشت. آیا در یک چشم به هم زدن عمویش دود می شد و به آسمان می رفت و نابود می شد و سپس در جایی و در زمانی دیگر به شکل انسانی دگرگون زاده می شد؟ نه افسوس، جناب وکیل جادوگری ساختگی بود و همواره پس از اندک زمانی به صورت همان آدم همیشگی و در حالی که انگشتش را به خاطر نیش زنبوری میمکید از میان آن ابر شگرف بیرون می آمد. بهار بود.
یک روز صبح کوزیمو حس کرد که نوعی شور و دیوانگی در هوا موج می‌زند. هم همه به گوشش می‌رسید که تا آن زمان نشنیده بود. هم همه گنگ، اما آنچنان ژرف که گویی غرش تندری بود. ابری از تگرگرد آسمان می‌گذشت. اما به جای آنکه به زمین ببارد، افقی می‌لرزید. آهسته آهسته به گرد ستونی از تگرگ انبوه‌تر می‌چرخید. هزاران زنبور در هوا پر می‌زد. پیرامون آنها سبز بود و گل بود و آفتاب بود. و کوزیمو که نمی‌فهمید چه خبر است، دستخوش شوری تبالود شد. فریاد زد: زنبورها دارن فرار می‌کنن جناب شوالیه، فرار می‌کنن جناب وکیل.